ساعت 20 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در نشست گروه 20 به آلمان رفت. دوره تازه گفتگوهای سوریه در آستانه آغاز شد. رابرت هاروارد نامزد احتمالی سمت مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا است. درود شنوندگان ارجمند، بکتا شیخ همسپور هستم. وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون در اولین سفر خارجی خود به آلمان رفت تا در نشست وزیران خارجه گروه 20 شرکت کند. بنابر گزارش ها تیلرسون در حاشیه نشست در شهر بن آلمان برای اولین بار امروز با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار می کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، محور گفتگوی این دو دیپلمات ارشد روابط دو جانبه است که به گفته ماریا زاخاروا در دولت پیشین آمریکا به بنبست رسیده بود. در نشست وزیران خارجه گروه 20 از جمله فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آنتونیو گوترش دبیر کل ملل متحد نیز حضور دارند. به گفته مقامات آلمان این نشست در نظر دارد راه‌های مبارزه با فقر در آفریقا، تقویت نهادهای دولتی در کشورهای این قاره و همچنین استفاده بهینه از پتانسیل‌ها در این کشورها را بررسی کند. دور تازه گفتگوها درباره بحران سوریه با حمایت سازمان ملل در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. در این گفتگوها نمایندگان دو طرف درگیر در سوریه و مقاماتی از روسیه، ترکیه و ایران حاضرند. آمریکا با سفیر خود در آستانه و همچنین اردن در سطح کارشناس در گفتگوها حاضر شدند. این گفتگوها قرار بود روز گذشته آغاز شود، اما به گفته دولت قزاقستان به دلیل آنچه مسائل فنی خوانده شد به روز پنجشنبه امروز موکول شد. روز گذشته گزارش ها حاکی بود که درباره گروه های شرکت کننده از سوی مخالفان مسلح بشار اسد اختلاف نظر وجود داشته و آن گروه ها با هیئتی کوچکتر از ماه گذشته به آستانه رفتند. دور پیشین مذاکرات آستانه که اولین بار پس از درگیری های حلب برگزار شد، فرصتی دوباره برای رویارویی دو طرف درگیر در سوریه مهیا کرد، اما نتیجه در بر نداشت. بنابر اعلام بشار جعفری نماینده دولت سوریه که سفیر آن کشور در سازمان ملل نیز هست، دو طرف درگیر هنوز قرار نیست به صورت مستقیم با یکدیگر مذاکره کنند. حدود 6 سال جنگ در سوریه بیش از 270 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جا گذارده است. برخی مقامات کاخ سفید واشنگتن در گفتگو با خبرگزاری ها اظهار داشتند در یادار بازنشسته رابرت هاروارد جایگزین احتمالی مایکل فلین در سمت مشاور امنیت ملی آمریکا خواهد شد. مایکل فلین کمتر از یک ماه که از فعالیت دولت جدید آمریکا می‌گذرد، در پی انتشار گزارش‌ها در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه مجبور به استعفا شد. رابرت هاروارد مقام معاونت فرماندهی مرکزی آمریکا را در پیشینه کاری خود دارد. او پیش از انقلاب بهمن 57 در ایران به مدرسه رفته و در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در حوزه ضد تروریسم فعالیت کرده است و همکنون به عنوان مدیر اجرایی فعالیت‌های اقتصادی شرکت پیمانکاری صنایع دفاعی لاکهید مارتین در امارات متحده عربی است. بنابر گفته مقامات محلی، 8 زن و 1 کودک در جریان حملات هوایی در زمان برگزاری مراسم خاکسپاری در نزدیکی صنعا پایتخت یمن کشته شدند. بنابر گزارش‌ها دست کم 10 زن دیگر نیز در پی این حمله مجروح شدند. شورشیان حوثی که کنترل صنعا را بر عهده دارند، ائتلاف سعودی را مسئول این حمله خواندند. هنوز از سوی ائتلاف واکنشی به این گزارش‌ها ابراز نشده است. پس از تسخیر بخشایی از یمن توسط شورشیان شیعه حوثی که با رئیس جمهوری پیشین علی عبدالله صالح متحدند، ائتلاف سعودی برای حمایت از عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن حملاتی را علیه حوثی‌ها آغاز کرد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. در اینجا با اعلام ساعت 5 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران و برنامه هفتگی در عرصه محیط زیست.
یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره راه اندازی بزرگترین نیروگاه خورشیدی در همدان میشنویم.
کشورهایی که یه خورده پیشرفته تر هستن در زمینه انرژی نو، کشورشون رو به مناطق مختلفی تقسیم میکنن. ببینن چقدر پتانسیل وجود داره تو اون منطقه برای تولید انرژی نو.
و آبگیری بخش وسیعی از هورالعظیم در خوزستان.
اگر این تالاب بستر خاک پوشش گیاهی داشت، اگر از رطوبت کافی برخوردار بودیم، یک میزان قابل توجهی کاهش داشتیم در شدت و تناوب میزان ریزگردها.
یک خانه، یک زمین.
نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی خلیج فارس در همدان که از اون به عنوان اولین و بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور یاد شده افتتاح شد. این نیروگاه در زمینی به وسعت 10 هکتار در 44 کیلومتری همدان راه اندازی شده با سرمایه گذاری خارجی و هزینه 8 میلیون یورویی. اونطور که وزیر نیرو گفته 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی های تجدیدپذیر تصویب شده. حمید چیچیان گفته وزارت اقتصاد دارایی در مجموع سرمایه گذاری 1500 مگاوات رو در زمینه انرژی های تجدیدپذیر تصویب کرده. به گفته وزیر نیرو ایران به صورت داوطلبانه برنامه مشارکت جدی رو در افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر در تولید برق اعلام کرده و قرار هست تا سال 2030 میلادی 7500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب کنه. این موضوع به تعهد ایران برای کاهش گازهای گلخانه‌ای کره زمین برمیگرده که در همایش بین‌المللی زیست‌محیطی پاریس در سال 1394 باعث شد انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران به لایحه برنامه ششم توسعه راه پیدا کنه. شرایطی که به گفته بهروز عبدالوند محقق انرژی و مسائل زیست محیطی در آلمان به تازگی برای ایران فراهم شده.
ایران به جانب انرژی خورشیدی تمایل نشون میده و با تحولاتی که وزارت نیرو اتفاق افتاده، مسئله انرژی بادی هم به طور عمده مورد توجه قرار گرفته. من انتظار دارم ظرف دهه آینده یه تحول اساسی در انرژی میکس ایران انجام بشه. ما پرت انرژیمون خیلی بالاست و فکر میکنم که با باز شدن دروازه ایران به روی سرمایه جهانی و تجربیات جهانی، مسئله انرژی یکی از مسائل اساسی اقتصاد آینده ایرانه. همین که میلیون ها محل کار بهش وابسته است، همین که سرمایه بره و در این حال تخصصی است، گمان میکنم این یکی از اون وکتورهایی باشه که اقتصاد ایران رو کلا متحول کنه.
چند وقت پیش مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی از امضای قرارداد بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در خراسان شمالی خبر داده بود. احداث نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی هم در سیستان و بلوچستان شروع شده. اما ایران از چه راه‌ها و روش‌هایی باید استفاده کنه تا بهترین شرایط تولید و مصرف انرژی‌های نو رو در کشور فراهم کنه؟ سعید هادیان، مشاور و پژوهشگر مدیریت پایدار انرژی و محیط زیست در آمریکا، از روش‌های استاندارد استفاده از انرژی‌های نو در کشورهایی که سابقه انجام چنین کارهایی رو دارند میگه.
در حال حاضر کشورهایی که یه خورده پیشرفته‌تر هستن در زمینه انرژی نو میان یه جور دیگه به قضیه نگاه میکنن. کشورشون رو مناطق مختلفی تقسیم میکنن، ببینن چقدر پتانسیل وجود داره تو اون منطقه برای تولید انرژی نو. به عنوان مثال میان نگاه میکنن، میگم این قسمت از کشور ما شدت تابش خورشید زیاده و باد هم میاد و رودخونه هم وجود داره، بنابراین ما 3 گزینه داریم برای تولید انرژی نو. ما میتونیم انرژی خورشیدی استفاده بکنیم، میتونیم انرژی بادی استفاده بکنیم، میتونیم انرژی برقی تولید بکنیم، ولی خب کدوم از اینا بهتره؟ الان دارم به این سوال خودم برای هر منطقه از کشورشون و بعد از اونجا میرسم به پلن انرژی کلی برای کشورشون. ولی کشورهایی که تازه شروع کردن نگاه کردن به بحث انرژی نو، میرن از بالا شروع میکنن، میرن پایین، میگن ما 5% انرژی نو میخوایم، حالا کجاها بریم چیکار بکنیم؟ این قضیه میتونه تبعات فوق‌العاده منفی داشته باشه، همونطوری که تو بعضی از کشورها تبعات خیلی منفی داشته.
انرژی خورشیدی وسیع‌ترین منبع انرژی پاک در جهان محسوب میشه. قابل دسترس و تجدیدپذیر، فراوان و پایدار و به دور از آلودگی‌های زیست محیطی سوخت‌های فسیلی که می‌تونه به کاهش هزینه‌های برق بیانجامه. مسئولان گفتند احداث هر مگاوات نیروگاه خورشیدی در ایران حدود 405 میلیارد تومان هزینه در بر داره. سعید هادیان، پژوهشگر و کارشناس در زمینه انرژی‌های نو در آمریکا، در این زمینه میگه
شاید بشه گفت یک جنبه خوب که ایران حالا یک فاز عقب‌تر هستش از بقیه کشورها در زمینه تولید انرژی نو اینه که میتونه از تجربیات بقیه کشورها استفاده بکنه و ببینه که اونا چجوری دارن برنامه‌ریزی میکنن، ایران هم همونجوری برنامه‌ریزی بکنه. به عنوان مثال کشور ما پتانسیل خیلی زیادی داره برای تولید انرژی. ما میتونیم برخلاف خیلی از کشورهای دنیا که این امکان ندارن انرژی زمین گرمایی تولید بکنیم. در مناطق شمال غربی کشورمون انرژی زمین گرمایی در حال حاضر داره تولید میشه سمت سهند و سبلان، ولی خب مقدارش واقعا ناچیزه. میتونیم اونو گسترش بدیم به خاطر اینکه اون انرژی اونجا وجود داره، ساختارهای خاک، ساختار زمین مناسب هستش برای تولید اون انرژی و تبعات منفی خیلی کمی هم داره یا اصلا نداره. بنابراین میتونیم اعتماد بکنیم به اون انرژی، برای اون مناطق بیایم اونو گسترش بدیم و استفاده بکنیم و جایگزین بکنیم با مقداری از سوخت‌های فسیلی که تو مناطق داره تولید میشه.
آلمان، اسپانیا و ایتالیا از علاقمندان به سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران هستند. چند وقت پیش مدیر عامل انجمن علمی انرژی بادی اروپا اعلام کرد بررسی‌ها نشان داده آنقدر میزان وزش باد در ایران بالاست که میشه با کمتر از 60 سنت رو در هر کیلووات ساعت برق در ایران تولید کرد.
یک خانه، یک زمین.
در حالی که بعضی از مسئولان استان خوزستان سفرهای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رو به این استان بیفایده خونده و از بیمهری پایتخت و بیتوجهی آنها به وضعیت آلودگی هوای این استان گله دارند، معصوم ابتکار گفته هورالعظیم دیگه کانون گرد و غبار نیست و از این نظر تهدید محسوب نمیشه. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیش از 70% هورالعظیم آبگیری شده و این تالاب دیگه کانون گرد و غبار محسوب نمیشه. خانم ابتکار گفته آبگیری هورالعظیم اتفاق مهمیه چون دیگه در وضعیت طوفان‌های شدید و گرد و غبار و ریزگرد در خوزستان نقشی نداره و حتی فرصتی رو برای معیشت مردم منطقه فراهم میکنه. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، از نقش وجود کوچکترین حد رطوبت در این منطقه میگه که میتونه به کاهش ریزگردها منجر بشه.
علت ایجاد طوفان ریزگرد یا طوفان گرد و غبار این هست که پوشش گیاهی کافی یا موادی که به صورت ساده به عنوان چسب به اونا در نظر بگیریم وجود نداره که ذرات خاک رو کنار هم قرار بگیره. بنابراین اگر عاملی باشه که نیروی ایجاد کنه بر ذرات خاک که میتونن بسیار بسیار ریز باشه، انگاه وقتا 5000 تا از این ذرات معادل 1 سانتی متر میشن در مورد رست، مثلا در مورد سیل مثلا 200 تاشون معادل 1 سانتی متر، با کمترین نیروی محرکه مثل باد یا حتی بعضی وقتا حرکت ماشین به حرکت یا فعالیت‌های عمرانی به حرکت در میان پراکنده میشن و به علت اینکه اینا وزنشون بسیار بسیار کمه، حتی قابل صرف نظر کردن. شما یک کشتی بادبانی رو در نظر بگیرید که هیچ وزنی نداشته باشه، راحت میتونن حتی هزاران کیلومتر حرکت کنن.
هرچند که بعضی از مسئولان مثل رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان موضوع آبگیری 70% هورالعظیم رو تکذیب کردند و گفتند این در واقع پساب نیشکر هست که میتونه برای زمین‌های کشاورزی و دامداران هم مضر باشه، اما مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفته در مجموع حدود 340 هزار هکتار کانون گرد و غبار در خوزستان وجود داره که بخش عظیمی از اونها در جنوب هورالعظیم به زیر آب رفته. موضوعی که به گفته حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن، میتونه به بهتر شدن اوضاع آلودگی هوای خوزستان کمک کنه.
اگر این تالاب بستر خاک پوشش گیاهی داشت، اگر از رطوبت کافی برخوردار بود که خود پوشش گیاهی این رطوبت حفظ میکرد، اگر تبخیر از اون کاهش پیدا میکرد که مجددا در صورت وجود رطوبت گیاهی بود، قطعا یک میزان قابل توجهی کاهش داشتیم در شدت و تناوب میزان ریزگردهایی که در داخل کشور میبینیم با منبع داخلی. و اگر آمار دقیق باشه که باید بشود مقایسه کرد در صورت زمانی که این تالاب هورالعظیم آب داشت و با الان و از زمانی که خوش شد چقدر میزان غلظت گرد و غبار افزایش داشته. ما از قسمت هورالعظیم عراق داریم، شدن هوا رو داریم و کمبود بارش های اخیر هم داشت.
بزرگترین مسئله هورالعظیم به گفته بعضی از مسئولان این هست که حتی اگر بخش ایرانی اون هم احیا بشه، هنوز بخش زیادی از اون در عراق قرار داره که فاقد آب هست و میتونه منبع برخاستن گرد و غبار از اون منطقه و فرود آمدن گرد و غبار و شکل گرفتن طوفان‌های ریزگرد در ایران باشه.